ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امشب یک شنبه 18 آذر 1397 هجری شمسی برابر 9 دسامبر 2018 میلادی در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزدتانیم. ابتدا اخبار این ساعت رو میشنویم. رضا جمالی.
ممنون بکتر، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. وزارت خارجه چین روز یک شنبه با 1000 سفیر آمریکا در پکن مراتب اعتراض شدید خود را در ارتباط با بازداشت مدیر مالی شرکت هواوی اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، معاون وزیر خارجه چین در این دیدار از واشنگتن خواست حکم قضایی خود را در خصوص این پرونده پس بگیرد و حل این مسئله را به اقدامات بیشتر آمریکا در این زمینه موکول کرد. منگ وانجو، مدیر مالی شرکت هواوی، 10 آذر به درخواست آمریکا در کانادا به اتهام فریبکاری و تلاش برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران بازداشت شد. چین پیشتر نیز سفیر کانادا را در خصوص بازداشت مدیر مالی شرکت هواوی احضار کرده بود. به گفته سخنگوی وزارت خارجه چین، آمریکا و کانادا تاکنون هیچ مدرکی را که دال بر نقض قوانین این دو کشور توسط خانم منگ باشد ارائه نکردند. در پی اظهار نظر رئیس جمهوری آمریکا درباره اعتراض‌های اخیر پاریس، وزیر خارجه فرانسه روز یکشنبه از دونالد ترامپ خواست در امور داخلی این کشور دخالت نکند. ژان ایو لودریان در گفتگو با شبکه تلویزیونی LCI گفت: ما به سیاست داخلی آمریکا کاری نداریم و رویکردی مشابه را از طرف مقابل خواهانیم. آقای لودریان افزود: از طرف خودم و از طرف رئیس جمهوری فرانسه به دونالد ترامپ میگویم مردم ما را به حال خود بگذارید. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در 2 پیام توییتری با اشاره به تظاهرات اخیر در فرانسه، پیمان اقلیمی پاریس را پیامدهای اعتراضات اخیر فرانسه خواند و خواستار لغو این پیمان بین‌المللی شده بود. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا میگوید واشنگتن میخواهد به حمایت از ائتلاف تحت رهبری عربستان در جنگ یمن ادامه دهد. تیموتی لندرکینگ، مسئول امور کشورهای عرب خلیج فارس در وزارت خارجه آمریکا، روز یکشنبه در یک کنفرانس در ابوظبی گفت آمریکا همچنان به مبارزه با نفوذ ایران و نیروهای نظامی اسلامگرا در کشورهای عربی ادامه خواهد داد. این مقام آمریکایی همچنین گفت یمن بعد از جنگ داخلی این کشور نباید در بردارنده تهدید مورد حمایت ایران علیه عربستان و امارات متحده عربی باشد. اظهارات این دیپلمات ارشد آمریکایی همزمان با ادامه مذاکرات صلح یمن بین شبه نظامیان حوثی و دولت عبدالرب منصور هادی در استکهلم سوئد عنوان شده که از پنجشنبه گذشته آغاز شده و قرار است یک هفته ادامه یابد. سرتیپ پاسدار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی ایران، از بازداشت 10 نفر در ارتباط با حمله انتحاری چابهار خبر داد. فرمانده پلیس ایران که روز یکشنبه در استان البرز سخن می گفت به جزئیات بیشتری درباره بازداشت شدگان اشاره ای نکرد. حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، هم اعلام کرده که هویت شخصی که عملیات چابهار را انجام داده مشخص شده، اما از ذکر نام وی خودداری کرد. حمله انتحاری با خودرو به مقر نیروی انتظامی چابهار در استان سیستان و بلوچستان در 15 آذر باعث کشته شدن 3 نفر و مجروح شدن شمار دیگری شد. گروه انصار و فرقان با معرفی یکی از اعضای خود به نام عبدالله عزیزی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. و خبر آخر این که جواد کریمی قدوسی، نماینده جریان موسوم به تندرو در مجلس شورای اسلامی، میگوید 50% نمایندگان مجلس به دنبال فروپاشی نظام جمهوری اسلامی هستند. آقای قدوسی در توییترش نوشته سرانه به گفته وی فتنه در پی فروپاشی نظام بودند و امروز 50% نمایندگان مجلس پشت تریبون می روند و از آنها حمایت می کنند. سرانه فتنه در ادبیات جمهوری اسلامی برای نام بردن از میر حسین موسوی و مهدی کروبی، 2 نفر از رهبران اعتراضات سال 88 استفاده می شود.
رضا جمالی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. آسان نبودن روند تلاش‌های صلح یمن به گفته یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا.
We have no illusions that this process will be easy.
همزمان با ادامه تلاش‌های صلح یمن در استکهلم، نگرانی‌ها در مورد نقش یمن پس از جنگ.
احتمال این هم وجود داره که اگر روسی‌های یمن همین نقش رو بخوان ایفا بکنن، اون وقت کم یا بیش ایران نفوذش رو بر یمن حفظ می‌کنه.
نامه اعتراضی صدها فعال دانشجویی در ایران به رئیس جمهوری اسلامی پیرامون گسترش سرکوب‌ها.
اتفاقی که الان باعث شده دوباره دانشجوها این رو بگن، تشدید برخوردهای امنیتی با همه نهادهای مدنی از جمله با دانشگاه، یعنی با کارگران، با دراویش، با زنان.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. همزمان با ادامه مذاکرات صلح یمن در سوئد، یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده به حمایت از کشورهای عرب منطقه در یمن ادامه میدهد. و همچنین این اتحاد را برای مقابله با به گفته وی نفوذ ایران در منطقه ضروری دانسته است. کیان معنوی.
تیموتی لندرکینگ، مشاور امور کشورهای عرب خلیج فارس در وزارت خارجه آمریکا، روز یکشنبه در سمینار بین‌المللی یمن بعد از جنگ در ابوظبی گفت آمریکا همچنان به اتحاد خود با کشورهای عربی، به خصوص شورای همکاری خلیج فارس، و در مبارزه با نفوذ ایران و جنگجویان اسلامگرا در منطقه ادامه خواهد داد.
ما در مورد آسان بودن این روند دچار توهم نیستیم. مذاکرات سوئد یک گام ضروری و حیاتی است و ما همچنان از دولت یمن که از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده حمایت می‌کنیم. ما به امید رسیدن به نقشه راهی هستیم که نتیجه آن به یک یمن پایدار و متحد به جای یمن تک تک و بی‌ثبات در منطقه و جهان برسد. طبیعتاً به حمایت خود از تلاش‌ها برای رسیدن کمک‌های بشردوستانه و ایجاد امنیت برای یمنی‌ها و مقابله با پیامدهای احتمالی که یکی از آنها می‌تواند نفوذ بی‌ثبات کننده ایران باشد ادامه می‌دهیم.
US intervention in Yemen is unauthorized, unconstitutional and immoral.
تأکید این مقام آمریکایی بر حمایت از ائتلاف عربستان در جنگ یمن در حالی بیان می شود که اعضای سنای آمریکا روز هفتم آذر ماه به بررسی قطعنامه پایان دادن حمایت از ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ یمن رأی دادند. بررسی نهایی این قطعنامه قرار است هفته جاری در صحن علنی سنا به رأی گذاشته شود. پس از آن مجلس نمایندگان نیز در این مورد تصمیم می گیرد.
The yeas are 63, the nays are 37. The motion is agreed to.
حمایت آمریکا از ائتلاف نظامی به رهبری عربستان در جنگ یمن تا کنون انتقاد شماری از اعضای کنگره ایالات متحده را در پی داشته. با این همه تیموتی لندرکینگ با تاکید بر نفوذ ایران در منطقه و لزوم حمایت آمریکا از ائتلاف عربی تاکید کرد که از دیدگاه آمریکا یمن بعد از جنگ داخلی نباید در بردارنده تهدید شبه نظامیان مورد حمایت ایران علیه عربستان و امارات متحده عربی باشد. GCC
Unity اتحاد با کشورهای عربی شورای همکاری خلیج فارس یک رکن بسیار مهم برای ایالات متحده در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه است. ما اتحادی را می‌خواهیم که نه با شرایط ما، بلکه بر اساس شرایط کشورهایی که درگیر آن هستند شکل بگیرد. و این خیلی مهم است که این اتحاد نه تنها سدی قوی در برابر نفوذ ایران است، بلکه راه را برای ارتباطات اقتصادی و سرمایه گذاری در منطقه امکان پذیر می کند.
تأکید مقامات آمریکایی بر نفوذ ایران در حالی است که حوثی‌ها در استکهلم حضور هر گونه نیروی ایرانی در یمن را رد کردند. اظهارات مقام آمریکایی همزمان است با ادامه مذاکرات صلح یمن بین شبه نظامیان حوثی و دولت عبد رب منصور هادی در استکهلم، گفتگوهایی که از پنجشنبه گذشته آغاز شده و قرار است یک هفته ادامه یابد.
همزمان با ادامه گفتگوهای صلح در استکهلم که میان طرفین درگیر در جنگ داخلی یمن در جریان است، مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا همچنین گفته است که یمن نباید پس از پایان جنگ با تکیه بر به گفته ای وی حمایت ایران علیه عربستان سعودی و امارات متحده عربی تهدید محسوب شود. نوشین سید حسینی از رادیو فردا در این باره با یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفتگو کرده درباره چگونگی حمایت ایران از حوثی‌های شیعه در یمن پرسیده است. علی صدرزاده در آلمان.
ایالات متحده آمریکا نگران هست که حوثی‌های یمن تبدیل به اون چیزی بشن که الان حزب الله در لبنان هست، یعنی در حقیقت از نظر سیاست خارجی و از نظر سیاست داخلی یمن تبدیل به اصطلاح دست نشانده ایران بشن و مواضع ایران رو در یمن منعکس کنن و هرچی که ایران دستور میده اونها در هم سیاست داخلی یمن و در هم سیاست خارجی یمن اعلام بکنن. بارها عربستان سعودی اعلام کرده که ما اجازه نخواهیم داد که در همسایگی ما یک حزب الله دومی به وجود بیاد. همینطور که میدونید نفوذ ایران بر حزب الله لبنان اونقدر هست که الان مدت‌ها از انتخابات در لبنان گذشته، ولی در اثر فشارهای ایران و خواسته های حزب الله هنوز دولت به سر کار نیامده و احتمال این هم وجود داره که اگر حوثی های یمن همین نقش رو بخوان ایفا بکنن، اون وقت کم یا بیش ایران نفوذش رو بر یمن حفظ میکنه. حالا اگر نه از طریق جنگ بلکه از طریق دیپلماسی، علاوه بر اینکه حوثی ها هم به این سادگی حاضر نیستن اسلحه‌هاشون رو تعویض بدن، یعنی در حقیقت قدرت حوثی ها علارغم صلحی که احتمال داره به وجود بیاد همچنان باقی خواهد ماند.
آقای صدرزاده، مذاکرات صلح یمن بین شبه نظامیان حوثی و دولت عبدرب و منصور هادی از پنجشنبه گذشته در پایتخت سوئد شروع شده و همچنان هم ادامه داره. در این نشست تا به حال چه گذشته و چقدر به برقراری صلح نزدیک شده؟
بعضی از شاهدان میگن که اصلا اینها که حاضر شدن بیان و با هم دیگه حرف بزنن، گرچه مشترک بر سر یک میز نیستن بلکه جداگانه هر بار با آقای گریفیت نماینده سازمان ملل صحبت میکنن، ولی همین امر که حاضر شدن بیان خارج از یمن با هم دیگه بشینن صحبت کنن خود این یک پیشرفتی هست، چون در گذشته حتی به این هم موفق نمیشدن. دوم اینکه اینها گویا توافق کردن که 5000 زندانی سیاسی رو که دادن با هم دیگه مبادله کنن، ولی هنوز وارد جزئیات نشدن. سوم با هم دیگه در اصل نه در جزئیات توافق کردند که فرودگاه صنعا در پایتخت یمن و بندر هدیده رو لب دریای سرخ آماده بکنند و بدن دست سازمان ملل متحد برای بردن مواد غذایی و مواد دارویی به درون یمن، چون همونطور که میدونید نزدیک به 20 میلیون یمنی واقعا در خطر قحطی وجود داره. ولی همه این توافق ها هنوز در کل هست، هنوز به جزئیات وارد نشدن. هر کدوم هم برای این خواسته هاشون یک شرایطی میذارن که تا حدودی معلوم نیست که به توافق برسن. این که باید صبر بکنیم ببینیم که واقعا پس از این صحبت های خسته کننده توافقی به وجود میاد در عمل یا نه. بعضی ها امید دارن، بعضی ها میگن که نه، انقدر اختلافات بین اینها زیاد هست که به این سادگی ها ما به یک توافقی نخواهیم رسید.
علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه بود در گفتگو با نوشین سیدحسینی از رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
به دنبال درخواست مجمع دانشجویان موسوم به عدالت‌خواه دانشگاه‌های تهران و شیراز از آیت الله علی خامنه ای برای پاسخگویی به سوالات دانشجویان درباره عملکرد 40 سالی جمهوری اسلامی و نهادهای زیر نظر او، اینک صدها تن از کوشندگان دانشجویی خطاب به رئیس جمهوری اسلامی در مورد مسائل جاری کشور هشدار دادند. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بیش از 500 فعال نشریات دانشجویی در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران به گسترده شدن فضای سرکوب در دانشگاه‌ها و سراسر کشور، رقابت نهادهای امنیتی برای سرکوب دانشجویان و سرکوب دیگر گروه‌ها از جمله کارگران، معلمان و دراویش اعتراض کردند. در همین حال شوراهای صنفی دانشجویان در بیانیه‌ای به مناسبت روز دانشجو از بازداشت بیش از 300 دانشجو در سراسر کشور و صدور بیش از 100 سال حکم حبس، مجازات شلاق و ممنوع الخروجی برای دانشجویان در حدود یک سال گذشته خبر داده است. به گزارش وبسایت انصاف نیوز، فعالان نشریات دانشجویی در این نامه خطاب به حسن روحانی اعلام کردند که نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و وزارت کشور در رقابتی به نوشته آنان تأسف بار با نهادهای امنیتی موازی برای بستن دهنها و نفسها دست به یکی کردند. نویسندگان این نامه با اشاره تلویحی به شعار حسن روحانی مبنی بر اینکه گفته بود من حقوق دانم و سرهنگ نیستم افزودند ما به وکیل رأی دادیم نه قاضی، اما چه کنیم که امروز وکیل و قاضی برای ایجاد خفقان و سرکوب اعتراضات به حق اجتماعی دست به یکی کردند. در سالهای گذشته نیز 92 تشکل دانشجویی، 813 فعال نشریات دانشجویی و 8000 فعال دانشجویی در نامه‌های جداگانه‌ای به وجود جو ارعاب و تهدید و فضای امنیتی در دانشگاه‌ها، لغو برنامه‌های تشکل‌های دانشجویی و دخالت‌های غیرقانونی و فراقانونی در برگزاری آنها اعتراض کردند. این فعالان دانشجویی با اشاره به نامه‌های یاد شده اعلام کردند که مقامات دولت نه تنها هیچ پاسخی به این اعتراض‌ها نداده اند، بلکه سیطره فضای سرکوب روز به روز گسترده تر شده تا آنجا که امروز دیگر صدای پوتین نظامیان نه فقط از دانشگاه که از سراسر کشور به گوش می‌رسد. دغدغه فضای امنیتی در جامعه و به خصوص دانشگاه‌ها در تمام اعتراض‌های دانشجویی تا به امروز تکرار شده است. رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن فرانسه، در تشریح زمینه‌های این دغدغه دانشجویان به رادیو فردا می‌گوید:
دانشجویان برای چندمین بار هست که این رو با آقای روحانی مطرح میکنن، مخصوصا در دولت دومش. به صراحت در این نامه گفتن که شما از دوش دانشجوها تو قدرت رفتین. اما اون اتفاقی که الان باعث شده دوباره دانشجوها این رو بگن، تشدید برخوردهای امنیتی با همه نهادهای مدنی از جمله با دانشگاه، یعنی با کارگران، با دراویش، با زنان، با بیکارها، با بازنشسته‌ها و اخیرا حتی داره قتل‌های مشکوکی اتفاق میفته از هنرمندها و فعالین مدنی. دانشجو الان میبینن که وزارت اطلاعات دولت آقای روحانی هم همگام هست با اطلاعات سپاه و این رو بارها به زبانهای مختلف گفتن. در این نامه هم اشاراتی دارن و همینطور در پرسش پاسخ‌ها یا تریبون آزادهایی که به مناسبت 16 برگزار شده این رو دارن فریاد میزنن و این چیزی نیست جز این که دولت روحانی بر دوش بخشی از جامعه مدنی و جامعه سیاسی اصلاح طلب و تحول‌خواه ایرانی بالا رفته و در اون بالا پشت به وعده‌هاش کرده و با جریان بیت رهبری کنار اومده و این متاسفانه اتفاقی است که در کل انقلاب ایران هم رخ داده است.
انتقاد 500 فعال دانشجویی در شرایطی مطرح شده که حسن روحانی بارها وعده داده بود که دولتش تلاش خواهد کرد تا دانشگاه از فضای امنیتی فاصله بگیرد. این دانشجویان همچنین به سرکوب کارگران، معلمان، کامیونداران، دراویش، زنان، فعالان محیط زیست و دیگر گروه‌ها اعتراض کردند. نویسندگان این نامه تاکید کردند که نتیجه مواجهه اقتدارگرایانه سطوح مختلف قدرت با خیلی اعتراض‌های مردمی قطعاً فروپاشی همبستگی اجتماعی، عمیق‌تر شدن بحران‌های اجتماعی و سربرآوردن نسلی استبداد زده و سرخورده است. در روزهای گذشته گروهی از دانشجویان برخی از دانشگاه‌های ایران از جمله امیرکبیر، کرمانشاه و نوشیروانی بابل در حمایت از تجمع‌های اخیر کارگران و معلمان و اعتراض به مشکلات اقتصادی تجمع کردند. در این میان تجمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با حمله تعدادی از اعضای بسیج دانشجویی به خشونت کشیده شد. همچنین صدور احکام قضایی سنگین برای شماری از دانشجویان بازداشت شده در اعتراضات دی ماه 96 واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت تا آنجا که در برخی از دانشگاه‌های تهران شماری از اساتید دانشگاه در همراهی با دانشجویان معترض به این احکام قضایی صادر شده کلاس‌ها را تعطیل کرده و به اعتراض‌ها پیوستند. در همین حال شوراهای صنفی دانشجویان از بازداشت بیش از 300 دانشجو در سراسر کشور و صدور بیش از 100 سال حکم حبس، مجازات شلاق و ممنوع الخروجی در این اعتراض‌ها و پس از آن خبر داده است. کانال تلگرامی این شورا صبح روز سه‌شنبه هفته گذشته خبر داده بود که عسل محمدی، دانشجوی داروسازی دانشگاه آزاد و از فعالان مدنی، در خانه اش بازداشت شده است. دانشجویان ایران از هر فرصتی بدون استثنا برای بیان نگرانی ها و انتقادهایشان استفاده می کنند. تا کنون چند دانشجو در دیدارهایشان با رهبر جمهوری اسلامی به بیان دیدگاه ها و انتقادهایشان پرداخته. گرفتند و روز دانشجوی سال گذشته هم پیام مرادی دبیر سیاسی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان رو در روی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت:
قرار بود 100 روز مشکلات را حل کنید، قرار بود گشایش اقتصادی ایجاد شود، قرار بود در نخستین وام بیکاری کاهش پیدا کند، اما متاسفانه در فساد اقتصادی رکورد زدید، در ثبت بالاترین رقم بیکاری پس از انقلاب رکورد زدید، در تعطیلی هزاران بنگاه تولیدی رکورد شکستید، در واردات بنزین و سنگ پا هم رکورد شکستید. با این همه ریاست محترم جمهور مانند شعارهای شب انتخابات 92 به جای اقدام و عمل هنوز هم در مقام مصالحه و انتقاد و اعتراض از مسائل و مشکلات برمی آیند. گویا این مردم هستند که باید شرمسار کاستی ها و نواقص باشند.
پیش از این و در آستانه روز دانشجو، مجمع دانشجویان عدالت‌خواه دانشگاه تهران با ارسال نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از او دعوت کرده بود تا با حضور در این دانشگاه به سوالات دانشجویان درباره عملکرد 40 ساله جمهوری اسلامی و نهادهای زیر نظر خود توضیح دهد. مجمع دانشجویان عدالت‌خواه دانشگاه شیراز نیز درخواست مشابهی را مطرح کرده بود، اما دفتر آیت الله خامنه‌ای به این دعوت‌ها واکنشی نشان نداده است.
نامه اعتراضی صدها فعال دانشجویی در ایران به رئیس جمهوری اسلامی پیرامون گسترش سرکوب‌ها. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب نقطه نظرات شما پیرامون مسائل روز.
آقای ترامپ، ریاست جمهوری آمریکا، این چه وضعیه برای ایرانیان؟ 80 میلیون جمعیت ایران درست کرده ای. آقا این تحریم ها چه سودی به تو میرساند یا چه ضرری به دیگران میرساند؟ آقا شما داری مردم ایران رو میکشی، شما داری مردم ایران رو زجر میدی. آقا چرا شما اختلاف سیاسی دارید؟ مردم باید تاوان اختلافات سیاسی شما را بدن. آقا اعتماد نکن این کارو.
وزارت اطلاعات میگوید در عرض 24 ساعت 4 نفر رو در رابطه با بمبگذاری چابهار گرفتن. و از اون ور میگن ما چندین نفر رو در اهواز در عرض چند روز تسکیر کردیم در رابطه با تیراندازی رژه ارتش. ولی من سوالم اینجاست که چگونه است که چندین سال اسید پاشا هیچ موقع پیدا نمیشن یا نباید پیدا بشن؟
جوان مرد عزیز و گرامی، جناب آقای بخشی، شما در قلب مردم ایران جا دارید، جای شلاق خوب می شود، اما ننگ ابدی برای ملایان حکومت همچنان باقی خواهد ماند. کارگران عزیزم، حمایت، حمایت، حمایت.
دلایل اعتصابات فرانسه با ایران کاملا فرق میکنه. کسانی که این دلایل رو مقایسه نمیکنند، فقط میشه گفت فرصت طلبان حکومتی در جمهوری اسلامی هستند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420122112.
امروز 18 آذر ماه برابر است با 20 سالگرد فقدان محمد جعفر پوینده، نویسنده، مترجم، جامعه شناس و از اعضای کانون نویسندگان. در گرامی داشت پوینده، خانواده او شامگاه گذشته مراسم یادمانی با حضور شماری از اعضای خانواده قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای در آلمان برگزار کرد. درباره این برنامه که با سخنرانی نمایشگاه نقاشی و نمایش فیلم همراه بود بیشتر می‌شنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان در آلمان.
پس از کشته شدن داریوش و پروانه فروهر از رهبران حزب ملت ایران در اول آذر ماه 20 سال پیش، محمد مختاری، شاعر، نویسنده و مترجم، در 12 این ماه و 6 روز بعد هم محمد جعفر پوینده، نویسنده، مترجم و جامعه شناس، به دست عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به قتل رسیدند. این ترورها بعدها به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد. محمد جعفر پوینده از اعضای فعال کانون نویسندگان تا پیش از قتلش در دفتر پژوهش‌های فرهنگی سرگرم کار بود و شماری آثار ادبی، فلسفی و اجتماعی از خود بر جا گذاشته. پوینده در 18 آذر 20 سال پیش از خانه خارج شد و 10 روز بعد جسدش در روستای بادامک شهریار پیدا شد. او در آن موقع 44 سال داشت. در گرامی داشته یاد و خاطره محمد جعفر پوینده، شامگاه شنبه مراسمی از سوی خانواده او در شهر هانوفر آلمان برگزار شد. در حاشیه این مراسم سیما صاحبی، همسر پوینده، در گفتگو با رادیو فردا درباره این برنامه اینطور گفت:
بیستمین یادمان برای من، یعنی 20 سال روند دادخواهیه که تو این 20 سال خانواده های ما در کنار هم فریاد دادخواهی رو سر دادن و نگذاشتن که این فریاد دادخواهی در حقیقت ساکت بشه. و من فکر میکنم که بعد از این که به هر حال این پرونده تو ایران مختومه اعلام شد و از نظر حکومت اسلامی پرونده بسته محسوب شد، از نظر ما همچنان پرونده بازه و دادخواهی ما همچنان برقراره و تا زمانی هم که آمران و عاملان این قتل‌ها در یک دادگاه با حضور ملت ایران محاکمه نشن، ما این فریاد دادخواهیمون رو همچنان سر خواهیم داد.
همونطور که اطلاع دارین، خانم صاحبی روز جمعه مراسمی بر مزار محمد مختاری و همینطور همسر شما محمد جعفر پوینده در ایران برپا شد، ولی ماموران انتظامی و امنیتی نگذاشتند که این برنامه انجام بشه.
بله، این چندمین سال هستش که نیروهای امنیتی در ایران با محاصره امام زاده طاهر جلوگیری میکنه از مراسم خانواده ها و کانون نویسندگان در ایران. این ترسی که اینها از این افراد دارن، یعنی با اینکه اینها رو کشتن ولی اندیشه های اونها پا بر جا هست و اونها این ترس رو از اندیشه اینا همچنان دارن و اینها از این نیروهای جوانی که به هر حال نگذاشتن که اندیشه های اینان کشته بشه و همچنان زنده نگاه داشتن، اینها میترسن از این تجمع این جوانان، تجمع کانون نویسندگان. و متاسفانه الان چهارمین سال هستش که اینها از برگزاری مراسم جلوگیری میکنن.
روز جمعه، یک روز پیش از مراسم یادمان 20 سالگرد قتل محمد جعفر پوینده، یک نمایشگاه نقاشی هم در شهر هانوفر آلمان برگزار شد. سیما صاحبی:
نمایشگاه نقاشی هم در حقیقت از هنرمندانی دعوت شده که باز به نوعی خانواده این قربانیان قتل‌های پاییز 77 هستند. این نمایشگاه نقاشی از نازنین پوینده، دختر من که در حقیقت نقاش هست، از خانم مریم مختاری، همسر آقای محمد مختاری که ایشون هم نقاش هستند، و خانم پرستو فروهر، ایشون هم کارهای خودشون رو توی این نمایشگاه ارائه دادن. در این حال دو نقاش آزاد دیگه هم هستن، آقای بهروز نقی‌پور و آقای ابوالقاسم شمسی. این نمایشگاه نقاشی البته به مدت 1 ماه دایر هست.
در مراسم گرامی داشته یاد و خاطره محمد جعفر پوینده در شهر هانوفر آلمان، شماری از اعضای خانواده کشته شدگان در سال 77 در ایران نیز سخنرانی کردند. این مراسم یادمان با نمایش فیلم مستندی درباره قتل‌های زنجیره‌ای پاییز سال 77 با نام زخم باز، ساخته حسین جهانی، کارگردان ساکن استرالیا، به کار خود پایان داد. شهرام میریان، رادیو فردا.
10 دسامبر برابر با 19 آذر ماه، روز جهانی حقوق بشر. امسال 70 سالگرد نامگذاری این روز است، با تمرکز بر حقوق و کرامت انسانی برابر برای همه.
این ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر هست.
در چارچوب ماده 9 قانون مدنی ایران، این میثاق‌ها حکم قانون داخلی دارن.
حق و حیات مهمترین و اساسی ترین حقوق بشر محسوب میشه.
روزنامه نگار اگر بازداشت شود، نفع آزادی اطلاع رسانی است.
باهائیان در ایران فقط به دلیل اعتقاداتشون به دیانت باهائی در زندان هستند.
یک شنبه در مجله نیمه شب، بازپخش روز دوشنبه ساعت 3:06 بعد از ظهر و 9 شب به وقت تهران.
در فرصت باقی مانده خلاصه خبرها، سرتیپ پاسدار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی از بازداشت 10 تن در ارتباط با حمله انتحاری چابهار اطلاع داد. وزارت خارجه چین امروز با احضار سفیر آمریکا در پکن مراتب اعتراض شدید خود را در ارتباط با بازداشت مدیر مالی شرکت هواوی اعلام کرد و جواد کریمی قدوسی از نمایندگان جناح محافظه‌کار در مجلس شورای اسلامی میگوید 50% نمایندگان به دنبال فروپاشی نظام جمهوری اسلامی هستند. بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.